مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدس الله العالی از حرم مطهر رضوی علیه السلام.
خدای متعال را شاکرم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر، یک سال دیگر در کنار این وقعه مطهر و مبارک با شما مردم عزیز و وفادار دیدار کنم.
سه‌شنبه اول فروردین 1402 ساعت 16 از رادیو ایران و رادیو معارف.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرشتون پرگره، سالتون بیگره. فرش بهشتی.
چشمم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
بله چشمم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز مبارک.
صبحتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله و دلتون خوش باشه. روز اول فروردین سال 1402 هست و ما در روزهای گذشته که با سازمان هواشناسی ارتباط گرفتیم، همکاران محترممون در این سازمان نوید بارش باران رو به ما داده بودن. البته هنوز بارانی رو ما در تهران ندیدیم، ولی حالا از سرکار خانم گودرزی همکار خوبم میپرسیم که وضعیت چگونه است. خانم گودرزی سلام، سال نو مبارک، حالتون چطوره؟
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. من به خودم، هم از طرف خودم هم از طرف همه همکارانم، سال نو رو هم به شما هم به همه عزیزان شنونده تبریک میگم. خانم آدادی
درود بر شما. خب خانم گودرزی، ما منتظر باران هستیم.
بله نویدش از قبلم داده بودیم.
خب
امروز هم
بله
دیگه شروع بارش ها رو داریم. دارم میزنم ببینم که الان کجا ها شروع شده. تهران که ابر رو داره.
بله ابری هست.
آره تهران هم ابری هستش. حالا تا ساعتی دیگه برای تهران هم بارندگی هاش آغاز میشه. ولی خب در حال حاضر ایلام، رومیه، منجیم، پیرانشهر، سرقس، سنندج، مریوان، روانسر، ملایر، الشتر و اسلام آباد و کوهرنگ، اینا جایی هستن که بارشاشون حالا هرچند به شکل پرکنده ولی آغاز شده. دیگه میتونم بگم که دوگنبدان، لاهیجان، بانه، جوانرود مال کرمانشاه هستش.
بله
آره، این مناطق حالا بارشاش آغاز شده، یعنی مناطق غربی و شمال غربی کشورم تقریبا بارشا داره شروع میشه. برای تهران هم میگم تا ساعتی دیگه ما در تهران هم شاهد بارندگی هستیم. امروز و فردا خانم آدابی از قبل هم بهش اشاره کرده بودیم، یعنی در بیشتر مناطق کشورم شاهد بارندگی هستیم. شدت بارش ها رو اگه برای امروز بخوام بگم، در شمال خوزستان، غرب لرستان، کرمانشاه، کردستان، زنجان، شمال قزوین، آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل و برخی از مناطق همدان و مرکزی بارش ها شدیدتر هستش. حتما عزیزانی که قصد سفر به این مناطق رو دارن باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. لغزندگی جاده و کاهش دید رو برای این مناطق داریم. فردا شدت بارش ها در گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، شرق تهران، شمال قم و مرکزی و برخی از مناطق خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بارش ها به نسبت شدیدتر هستش. بارش ها کماکان تا روز پنجشنبه ادامه داره. جمعه دیگه این سامونه بارشی از کشورمون خارج شده. جمعه برای بیشتر مناطق کشور ما جوی آرام رو داریم. ولی خانم آدابی باید بگم که یعنی نوید رو بدم، باز از یک شنبه هفته آتی سامونه بارش بعدی وارد کشورمون میشه و باز هم مشاهده بارندگی هستیم.
بسیار خوب.
بله، به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، امروز و فردا نیمه غربی کشورمون هواش سردتر میشه. چهارشنبه و پنجشنبه دیگه بخشایی از شرق و شمال شرق کشور هوای سرد رو دارن. عزیزانی که حالا به این مناطق هم میرن لباس گرم باید همراه خودشون ببرن. تهران هم که اشاره کردم
بله،
در ساعت آینده بارندگی داره. بیشینه دما هم برای تهران 18 درجه میشه، فردا 13 درجه، یعنی یه 5 درجه ای 5 6 درجه ای هم در تهران کاهش دما رو داریم. بله.
بسیار خب، خیلی متشکرم، توضیحات کاملی رو فرمودی خانم گودرزی. امیدوارم که مصداق کامل اون ضرب المثل باشیم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. و انشاءالله که در ارتباطهای بعدی باز هم با شما راجب باران و راجب بارش رحمت الهی صحبت کنیم. خب اگر کاری نداریم با تون خدافظی کنیم.
خواهش میکنم، من براتون بهترین رو
ارزو میکنم
تا گزارش بعدی. خدا
نگهدارتون. خب دوستان عزیز، ارتباط با سازمان هواشناسی رو شنیدید. ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش باشید.
سلام، خوبید، سلامتید؟ معمولا دلخوری به وجود میاد، چه به نزدیک خانواده، چه دوست آشنا، فامیل، همسایه، همکار، ولی وقتی دلخور میشیم چه کار میکنیم؟ قهر میکنیم، محل رو ترک میکنیم، بی تفاوت میشیم، گرگه میکنیم، غر میزنیم یا نه تهاجمی عمل میکنیم، طرف مقابلمون را هم دلخور میکنیم. یه سری دلخوری ها هست که هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی وقتی همسرت میگه نمیتونی ماشین بخری، خونه بخری، شما دلخور میشی ولی چی کار میتونی بکنی؟ هیچ.
بابا الان دلخور شدی مامان بهت گفت نمیتونی ماشین بخری؟
نه عزیزم، عادت کردم.
یعنی اصلا ناراحت نیستید که نمیتونید خونه هم بخرید؟
اینو که نگفت.
خب وقتی نمیتونید ماشین بخرید قطعا نمیتونید خونه هم بخرید، پس من هیچ وقت اتاق دار نمیشم.
الان اومده منو دلداری بده یا اومده بیشتر دلخورم بکنی؟
نه پدر، خواستم بگم دلخور نباش. درسته نمیتونید برای من دو چرخه بخرید، پلی‌استیشن بخرید. میدونم که در آینده باید روی پای خودم باشم، ولی مهم اینه که شما پدر من هستید و من شما رو دوست دارم.
ممنونم عزیزم.
الان بیشتر دلخور نشدید؟
نه، آروم‌تر شدم.
ای بابا، مامان گفت اینا رو بهتون بگم شاید بیشتر دلخور بشید، بهتون بر بخوره برید بیرون. وقتی برمیگردید توی دستتون دو چرخ است، تو اون دستتونم سویچ ماشین.
باشه برو ببینم، انگار قوله چراغ جادو ام. تا صبحم اینا رو بگی دلخور نمیشم.
من بهتون افتخار میکنم که اصلا دلخور نمیشی. کاش منم در آینده ان شما بشم. اینطور برای زن و بچه‌م هیچی نمیخرم.
میری یا با کمربند؟
در به قانون خانواده و بنیان خانواده احترام بذارید. اینو معلممون همیشه میگه.
پس خودت برو.
چشم پدر مهربانم. مامان بابا دلخور نمیشه.
اما چند تا راهکار موقع دلخور شدن دیدگاه خودمون رو تغییر بدیم. مثلا وقتی از مشکلات زندگی دلخور میشیم، به مشکلات به دید یک موهبت پنهان نگاه بکنید.
داری به چی نگاه میکنی؟
دارم به پنجره نگاه میکنم عزیزم.
بدبخت شدم. دیوونه شدی؟ از من دلخوری؟ چته؟ بگو. یعنی بابا خوب نمیشه مامان؟
چی میگید؟ من اصلا از شما دلخور نیستم، از مشکلات زندگی دلخورم.
وای خدا، زنگ بزن بچه به دایید بگو بیاد با خودشم یه جوشکار بیاره. مامان بابا رو جوش بده؟ نه، برای پنجره حفاظ بذاره، جوشش بده، قفل بشه، بابات خوش نندازه پایین به خاطر مشکلات زندگی.
چه میگه زن؟ من دارم در خودم دیدگاهمو تغییر میدم.
که چی بشه؟
که تمام دلخوری های زندگی از مشکلات رو به عنوان یک موهبت بدونم.
مامان موهبت چیه؟ زنگ بزن دایید بگو بیاد با خودش تنابم بیاره.
تناب برای چی؟
پس بگو میری توی بالکن شبا برای چی؟ میخوام فکر بکنم، میخوام آروم بشم. نه عزیزم، دور از چشم من استعمال میکنی؟ الانم چیزی زدی دیگه. آره مامان بابا چی استعمال میکنه؟ هیچی عزیزم، من فردا نمیرم مدرسه، میگم بابام با مشکلاتش حرف میزنه.
وقتی ناراحت هستید از کسی دلخورید، بهتر برید قدم بزنید در فضای باز، البته هوا آلوده نباشه، اینطور یه خورده آروم میشید.
کجا داری میری؟
دارم میرم قدم بزنم.
با کی؟
تنهایی.
چرا تنهایی؟
همینطوره میرم، از دست همکارم دلخورم، گفتم یه خورده قدم بزنم شاید یادم بره.
فکر کردی من نفهمم؟ مامان نفهم یعنی چی؟ یعنی اینکه بابات داره سر من کلا میذاره. زنگ بزن دایید بیاد، منم برم سند ازدواج پیدا بکنم. تو از کی دلخوری که به خاطرش میخوای بری قدم بزنی؟ میخوای موزیکم گوش کن، عاشقانه باشه قدم زدنه.
خبر مرگم نمیرم. خوبه؟
باشه عزیزم، حالا که کفش پاته برو پنیر بخر برای صبحانه. نبینم دورتر بری یا از توی پنجره دارم نگات میکنم، حواست باشه.
من برم، باش دورتر نره.
چقدر خانوادن در موقع دلخوری من درک میکنن و باعث میشن دلخوریم و من فراموش بکنم و به بدبختی دیگه فکر کنم. وقتی از کسی دلخور میشیم، اولین کاری که میتونیم انجام بدیم تا آروم بشیم اینه که خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم. همه ما اشتباه میکنیم، هی نگیم چرا با من اینطور برخورد کرد، به جاش ببخشیم. شاید طرف مقابلم فهمید که اشتباه کرده و از شما عذرخواهی کرد. عزیزم من تو رو ببخشم.
پناه بر خدا.
قراره بحث کنید تا من درسامو بذارم کنار؟
نه عزیزم، ما کی بحث کردیم؟ تو روی درسا تمرکز کن.
ببخشمت که هر شب وقتی میام خونه از سر کار میگه یادم رفت برات شام درست کنم.
خب دیگه.
ببخشمت که صبح یه بار نشد صبحانه برام درست بکنی، یه بار نشد زنگ بزنی سر کار حالمو بپرسی. وقتی دیر میام خونه زنگ نمیزنی که کجام، نگرانم نمیشه. وقتی مریض میشم میگی طرفم نیا، حوصله پرستاری ندارم.
وقتیم بابا شما صحبت میکنید با مامان بهتون توجه نمیکنه.
راست میگه؟
چی میگی؟ داشتم پیامای گوشیمو چک میکردم.
هیچی عزیزم.
پس چی داشتی میگفتی؟ میخوای منو ببخشی؟
نه عزیزم، تو منو ببخش که وقت تو گرفتم.
آخو باشه، حالا بیکار نباش، زباله رو برو بذار دم در. اینقدر با همسایه ها دم این زباله های توی کوچه صحبت نکن. زن همسایه طبقه بالا میگه شوهرت به شوهرم گفته افسرده است. چی بهشون میگی تو؟
هیچ، من نگفتم افسردم، فقط یه خورده درد دل کردم.
مامان برم بابا که درد دل نکنه.
نه عزیزم، خودش دیگه متوجه شد.
بله متوجه شدم. ما دنیا رو نمیتونیم عوض بکنیم، ولی میتونیم روش برخورد خودمون رو تغییر بدیم که باعث دلخوری بقیه نشیم. بعضی از آدما با اینکه در ما دلخوری به وجود میارن، ولی همین دلخوری باعث میشه ما یه درسی ازشون بگیریم. جان بله خیلی جملم سنگین بود. خب بریم ادامه برنامه رو بشنویم از ما. مخلصی، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت همصدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
یگانه هستی بخش. سلام محضر شما همه شنوندگان عزیز، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه. آرزوی سلامت دارم برای یک هموطنان عزیز و نازنینم. اما برنامه های مثبت تربیت میپردازه به یکی از جنبه های مهم تربیتی و پرورشی فرزندان ما و امور جنسی زندگی فرزندان ما. رسیدیم به دوره نوجوانی از هفته های گذشته و اونچه که نگرانی خیلی از والدین هست، مخاطرات جنسی که میتونه برای نوجوان ما پیش بیاد و لازمه که ما در این زمینه آگاهی هایی رو کسب کنیم. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده گرامی هست برای اینکه از همین لحظه پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید، 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق 30102. و میهمانان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، همینطور خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی که دکترای سلامت جنسی هستن، همراه ما خواهند بود. و مهمان عزیز حاضر در استودیو خانم دکتر زهره کشاورز، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و متشکرم از دعوتتون.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمت شما که آنچه که ما از هفته گذشته در خدمت شما همینطور کارشناسان همراه این برنامه مطرح کردیم، دوره نوجوانی بود و واقعیتش خیلی از خانواده ها زمانی به فکر مخاطرات جنسی میفتن که فرزندشون میرسه به سن نوجوانی. ما میدونیم که اصولی برای مواجهه با دورانهای مختلف رشد و شرایطی که برای فرزند ما پیش میاد مطرحه برای حوزه روانشناسی سلامت جنسی، اما اگر ما بخوایم یه اصول کلی رو برای آگاهی والدین مطرح بکنیم یا اصولاً آگاهی که باید برای دوره نوجوانی ما خودمون کسب بکنیم و اون رو در اختیار فرزندمون قرار بدیم، چه اصولی مطرح هست و واقعاً چه هدفهایی برای ما مطرحه؟
خب دقیقا طبق چیزی که شما فرمودین، نوجوانا تقریبا از سن 15 سال، حتی یه مقدار قبلش اون کنجکاوی‌ها که شروع شده، ولی از سن 15 سال خطرناک میشه نظر این که ممکنه رفتارهای پرخطر جنسی داشته باشن، نه اینکه خطرناک میشن که افکار جنسی داشته باشن، این اشتباه نشه. چرا ما میخوایم نوجوان آگاه بشه؟ برای اینکه میدونیم یه سری کنجکاوی هایی داشته از کودکی و الان داره بیشتر میشه، روابطش متفاوت تر داره میشه و ممکنه این روابط منجر به رابطه جنسی بشه و اگه آگاهی نداشته باشه آسیب میبینه. اما والدین چه اصولی رو باید حواسشون باشه؟ یک اینکه آمادگی داشته باشن برای مسئله، یعنی اینکه بدونن که این جزء رشد و تکامل فرزندشون هست، یعنی که همه بچه‌ها این مسیر رو می‌گذرونن، فقط بچه من نیست که داره این سوالا رو مطرح می‌کنه. تحقیق باید بکنن، یعنی قبل از اینکه میخوان به نوجوانشون آگاهی بدن باید اول خودشون آگاه شده باشن، از منابع معتبر یا حتی از مشاورین اطلاعات درست بگیرن، زمان مناسب انتخاب بکنن، یعنی من کی میخوام به نوجوانم چه چیزایی رو بگم. پس زمان مناسب و راه و روش گفتن، همه اینا میشه اصولی که وقتی میخوایم یک همچین مسئله حساسی رو که هم برای والد بیانش ممکنه مشکل باشه، هم برای نوجوان یه مقداری پرسش هاش یا شنیدنش اون فضایی که بین خودش و والد ایجاد میشه یه مقدار سنگینی داشته باشه، والدین باید آمادگی کافی برای مواجهه با این مسئله رو داشته باشن. البته که اگر که در واقع والدی به اندازه کافی خودش بدونه که چطور چگونه به همین شیوهایی که داریم میگیم باید ورود کنه، طبیعتاً این ارتباط شکل میگیره و نوجوان تشنه شنیدن از والدینه. مطالعات گفتن که نوجوانایی که از والدین خودشون اطلاعات گرفتن به مراتب کمتر ورود کردن به رفتارهای پرخطر جنسی. یعنی ما آموزش ها رو به جامعه نذاریم، نگیم تو مدرسه بهشون یاد میدن، نگیم از بیرون میره مثلا فلان جا یا دوستاش یا نمیدونم یا نوجوان یا والدش رو قبول داره یا یک نفر دیگری که مستنده براش قبول داره و معمولا فردیه که حرف شنوی داره ازش. اساسا والدین هستن که بیشترین تاثیر رو از نظر آموزشی روی نوجوان میتونن داشته باشن و میتونن الگوی نوجوانشون باشن.
خیلی سپاسگزارم. داشتم فکر میکنم به این مطلب که برای جوامعی هم که خیلی برنامه ریزی دقیقی دارن از سنین و مورد نظر اطلاعات رو در اختیار جوان و نوجوان و به حال پیش از دوره نوجوانی هم حتی رو مطرح میکنن، این مسئله مصداق داره، یعنی باز هم والدین و خانواده اونجا مرجع میشه. خواهم دیشتو
دقیقا والدین جایی هستن که کلیدی هستن برای نوجوان مسئولیت پذیری و الگوها رو از والدینش میگیره. این که بشنوه که حتی گاهن میشه به گونه‌ای برخی تجربیاتی که نوجوان بیان میکنه، مثلا میگه همه دوستانم ورود کردن، یا برخی رو مثال میزنه که در سن بچگی مثلا نوجوانی این هم مثلا ورود کرده به این رابطه. حالا روابط میتونه از یک رابطه عاشقانه شروع بشه براشون و بعد منجر بشه به روابط جنسی. گاهی والدین حتی تجربیاتی که نوجوان میپذیرتش، یعنی والدی که مثلا خودش در نوجوانی ممکن اتفاقی براش افتاده و میاد این رو به گونه ای بیان میکنه که این تجربه‌ای که ایجاد شد تجربه خوبی نبود برای من و من دارم الان پیامدها و آسیب‌هاش رو میبینم. شنیدن اطلاعات به گونه ای که ما واضح و شفاف و درست انتقالش بدیم به نوجوان خیلی مهمه. گاهی وقتا والدین خودشون در بیان انقدر دچار حیا و شرم و خجالتهایی هستن که موضوع رو نصف نیمه میگن، پاسخ سوالاتی که نوجوان میخواد بشنوه کامل و کافی نیست و یا فکر میکنن که اگه ما بیشتر ادامه بدیم شاید کنجکاوترش کنیم. این طور نیست، اتفاقا خوبه که از یه سری شواهدی که حالا در ادامه برنامه میتونیم صحبت کنیم، چه شواهدی ما رو یه مقدار گوش به زنگ بکنی که الان باید شروع کنیم به نوجوانمون اطلاعات بدیم، استفاده کنیم و بعد به نوجوان شروع کنیم به آگاهی دادن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خدمت شما شنونده عزیز، عرض می‌کنم که اینجا رادیو سلامت، این برنامه مثبت تربیت و ما هم درباره مخاطرات جنسی در نوجوانی صحبت می‌کنیم با توجه به اینکه یکی از نگرانی‌های اصلی والدین هست. شما هم می‌تونید ما رو همراهی بفرمایید مثل هفته های گذشته از طریق 3102 که سامانه پیامکی ما در رادیو سلامت هست ما در ارتباط باشید. همینطور شماره تلفن ما 22 65 28 76. موضوع خاص ما دوره نوجوانی، اگر پرسش دیگری هم خودتون تمایل دارید برای کودکی و نوجوانی مطرح بفرمایید، ما شنونده خواهیم بود.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و در برنامه مثبت تربیت درباره مخاطرات جنسی برای نوجوانان صحبت میکنیم. البته در مورد گروه سنی نوجوانان و برای والدین مطالبی رو تقدیمشون خواهیم کرد. اما علاوه بر حضور خانم دکتر زهره کشاورز مهمان گرامی ما که عرض کردم خدمتتون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن، حضور تلفنی خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی رو هم داریم. ایشون دکترای سلامت جنسی هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام خانم علوی عزیز، خدمت شما و همکاران و خانم دکتر گرامی و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. گفتگو رو آغاز کردیم و در این باره داریم صحبت میکنیم که بالاخره والدین یک مرجع مورد اعتماد برای فرزندان هستند و خوبه که آگاهی های درست رو از جانب والدین دریافت بکنن نوجوانان ما. اما خیلی از والدین نگران اون حریم بین خودشون و فرزندشون هستن، علارغم این که ما میگیم باید توصیه ها رو بشنوند، درباره مخاطرات بشنوند و پیامت های به حال ارتباط نامناسب با گروه همسال خودشون. اگر والد بخواد اون حریم رو هم حفظ بکنه توصیه شما چیه؟
متشکرم. بله، من فکر میکنم موضوع مهمیه که توی برنامه های شما خیلی بهش اشاره شده که ما این حریم ها، باندری ها و حد مرز ها رو از زمان کودکی با استفاده از قواعد تربیتی سرمایه گذاری کرده باشیم. و یکی از دلایل و فلسفه های این که چرا آموزش های جنسی در گروه سنی نوجوان باید توسط افراد متخصص و آموزش‌های رسمی اتفاق بیفته، شاید یکی از فلسفه‌های پشت این در واقع استراتژی و راهکار همین باشه که ما بتونیم حریم‌ها و اون حد و مرزهای بین یک نوجوان و والد رو حفظ بکنیم. اما اگر در فضا و فرهنگی مشابه جامعه خودمون که ما حالا متاسفانه عرض بکنم به علت فقدان چارچوب ها و استاندارد های آموزشی در فضای رسمی این بارو به دوش والدین گذاشتیم، مجبوریم یه مقدار به علت فرهنگ حاکم این موضوع رو در واقع حلش بکنیم. ببینین، ما با یک جهانبینی جدید والدین وقتی که با نوجوان صحبت میکنن در مسئله آموزش، اگر یادمون نرفته باشه گفتیم که دو تا بالغ دارن با هم صحبت میکنن، اگر از قاعده تعمیم و ادبیات همگانی استفاده کنن، آگاهانه از این قاعده استفاده بکنن، شاید یکی از اولین راهکارها و گامهای مفیدیست که بتونن اون حد مرزها رو رعایت بکنن. اگر فرصت میدید من یه مثال بزنم.
حتما بفرمایید.
بله، وقتی که یک نوجوانی در واقع از روابط صمیمانه بزرگسالان یا زن شوهر سوال میکنه، خب طبیعتا این دیگه میتونه سخت‌ترین سوالی باشه که یک والد یا هر دو والد انگار مجبور میشن که به این پاسخ بدن. اون زبان همگانی که بله و طبیعی انگاری در این رابطه، این که یه رابطه صمیمانه است که خب همه زن و شوهرها دارن و ممکنه نوجوان، مخصوصا اگر در اوان و یا نیمه نوجوانی باشه، چون بعد از 16 سالگی در واقع اون تثبیت حریم دیگه نهایی میشه و خود نوجوان متوجه میشه که چه سوالاتی رو باید از والدین بپرسه